Ciao chi è Doc?
Ciao chi è Doc?
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکارانم با برنامه چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون فرمان رهبر طالبان در مورد حجاب زنان و واکنش ها به آن، دیدار مقامات طالبان با علما و شخصیت های شیعه افغانستان، ناامنی ها و فعالیت های داعش از نظر طالبان و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. خب شنوندگان گرامی، بیاین که برنامه امروز چوکی داغ از فرمان رهبر طالبان در مورد حجاب زنان شروع کنیم. بله، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان قوانین جدید حجاب در افغانستان به اساس فرمان تازه ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان اعلام کرد. رهبر طالبان در فرمانی 4 ماده‌ای قوانین جدیدی درباره حدود حجاب بر زنان در افغانستان اعلام کرد. بر اساس این حکم که در نشستی در وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان خوانده شد، همه زنان ملزم به رعایت حجاب شرعی هستند و تاکید شده که با افراد خاطی برخورد جدی صورت میگیرد. این وزارتخانه رعایت حجاب توسط زنان را ضروری اعلام کرده و گفته که بهترین نوع حجاب پوشیدن چادری یا برقع است. اعلام شده که اگر زنی حجاب خود را رعایت نکنه، ولی مرد او مجازات میشه. آنها یک نفر از طالب صاحب این حکم خوانده است.
زنی بی حجاب در قدم اول خانه اش معلوم گردد و با ولی اش توصیه شود و تنبیه گردد. در قدم دوم ولی اش بر ریاست مربوطه احضار گردد. در قدم سوم ولی اش 3 روز بندی گردد. در قدم چهارم ولی اش به محاکم سپرده شود تا به سزای مناسب محکوم گردد.
چقدر جالب. اگه یک زن حجاب رعایت نکنه، ولی اش یا شوهرش مجازات میشه، یعنی که به خود او زن کار ندارن. حالی اگه یک زن امرای شوهرش جنگ کرده باشه و زورش به شوهرش نرسه و بخوای که پور خود از شوهر خود بگیره، چی خواد کرد؟ یکان زن شاید پیدا شوه و دسترک برایه و گوشه چادر خود پس کنه که طالب صاحبو ببینن و در قدم اول از پشتش برن که خانهش پیدا کنن و به شوهرش توصیه کنن و باز به این کار خود ادامه بده تا در قدم دوم شوهرش احضار شوه و در قدم سوم شوهرش 3 روز زندانی شوه و در قدم چهارم شوهرش به محکمه معرفی و مجازات شوه و همونطور خوب جانش تازه شوه و کفت خانمش گرفته شوه. البته خو خانمای افغانستانی با حیا هستن و این کارو نمیکنن، اما گپی است که دهی حکم هیچ شخصیتی بر زنا قائل نشدن. گفتن که اونا حجاب رعایت نکنن، ولیشان مجازات میشن. گپ دیگه ای که شکر کل مردم افغانستان مسلمان هستن. پیش از ای که طالب صاحب بیاین یا پیدا شون مسلمان بودن و هستن و زنای افغانستانی هم همیشه حجاب خود را رعایت میکنن. چی ضرور بود که این فرمان صادر شوه؟ این مردم خود تازه مسلمان نیستن، این چیزا بر میخوره با اونا. اونا دیدین که اعتراض هم کردن و گفتن که ما خو نو مسلمان نشدیم که تو حکم بر ما صادر میکنید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در سخنانی در مراسم اعلام همی حکم حجاب زنان صحبت‌های دی مورد داشت. بخشی از صحبت‌هایش با هم بشنویم.
قربانی‌هایی که در 20 سال گذشته در افغانستان ما شاهد آن بودیم به خاطر تطبیق احکام اسلامی بود. الحمدلله خاک ما خاک مسلمان است. مردم ما الحمدلله مسلمان هستند. به خاطر اقامه نظام اسلامی بسیار قربانی های طاقت فرسایی دادند. او قربانی به خاطر از این بود که نظام الهی ساخته شود، نظام اسلامی ساخته شود و احکام الهی در زمین تطبیق گردد. امارات اسلامی افغانستان با دو چالش مواجه می باشد یا با دو انتخاب مواجه می باشد. اول، دنیای امروزی یا دنیای غرب خواهان از این است که به گونه مداخلت گرانه ما احکام اسلامی را در جامعه خود تطبیق نکنه. با وجود از اینکه ملت ما مسلمان است، با وجود از اینکه مردم ما می خواهند احکام الهی تطبیق باشه در جامعه، فساد نباشه، فتنه نباشه، خواهرای ما، مادرای ما در حجاب اسلامی من حیث یک موجود معزز و محترم زندگی بکنند، ولی دنیای غرب به خصوص آنها می خواهند که ما مثل آنها زندگی بکنیم. امارات اسلامی یکی با خواهش آنها مواجه است.
خب همین جا یک بریک بگی مجاهد صاحب، ای که غربی ها میخواین مردم ما مثل اونا زندگی کنند، مسائل اخلاقی و پوشش و گپا، خب ای تو شدنی نیست، تا حالی نشده و عزیب آبادم نخواد شد. مردم شکر مسلمان هستن و خودشان احکام شرعی خود میفهمن و نیازی نیست که کسی به اونا بگویه که چی رقم لباس بپوشن، چی رقم حجاب داشته باشن. غربی ها خو هیچ، شما طالب صاحبام ضرور نبود که این چیزا رو به مردم بگوین و حتی فرمان صادر کنین در زمینه. به هر صورت اون نکته دیگه که میخواستین بگوین چی بود؟
دوم، امارات اسلامی افغانستان از طرف الله جل جلاله مکلف است که احکام الهی را در زمین تطبیق کند. چقدر که در توان خودش هست، چقدر که امکانات داره، باید قوانین الهی را در زمین تطبیق نماید. اینال امارات اسلامی افغانستان به نزد انسان معقول فرمان کیها را باید تطبیق بکنه در زمین؟ فرمان ذات الهی را که ما را نجات داده، به ما توان داد، به ما نصرت کرد و حکومت را به کنترل ما داد، از فرمان امی الله جل جلاله فرمان برداری شود؟ یا اگر خواسته های غرب را بشنوی، آنهایی که هنوزم با ما در دشمنی قرار داره، هنوزم فشارهایشان وجود داره، هنوزم تعذیراتشان به جای خوده.
آلی، کسی نگفته که شما گپ غربی ها را گوش کنین یا مردم گپ اونا را گوش کنن. طبیعی است که مسلمان ها باید به فرمان الهی عمل کنن و مردم افغانستان هم همین کار میکنن. اسلام میخواهی که مسلمانان و زنان مسلمان احکام اسلامی و از جمله حجاب رعایت کنن. رعایت هم میکنن، اما ای که اونا مجبور شوند که مثلا فلان رقم حجاب خاص داشته باشن یا مثلا اطمان چادری داشته باشن، باز چندان مناسب نیست دیگه. یعنی اگه او تو حجاب خاص نباشه، باز زنان به حجاب گفته میشن. باز اگه او حجاب نداشتن مجازات میشن یا ولیشان مجازات میشه. ای تو خونه میشه، مردم این رقم رفتار توهین و تحقیر خود میدانن. اینه ای شما و ای مردم، خودتان جواب ملت بتن.
ملت عزیز، فیصله قرآن کریم است که دنیای غرب از ما راضی نمیشه، تا اون حدی راضی نمیشن تا که ما با آنها فکر و ایدئولوژی و مفکوره آنها را بپذیریم، تا او حد راضی نمیشه. زمانی که دنیا راضی نمیشه، بهتر است که ما خداوند را ناراض نسازیم. بهتر است که احکام الهی در روی زمین تطبیق شود. تنها امارت اسلامی افغانستان این را نمیخواهد، این ملت ما هم این را میخواهد. یک نمونه از این احکام الهی امروز اعلان حجاب بود. در فرمان هم آمد، در طرح هم تشریح شد، بزرگا هم تشریح کردند که الحمدلله در افغانستان 99% مردم افغانستان، خانما، خواهرای ما، مادرای ما، بدون از اینکه ما گفته باشیم یعنی خودشان حجاب را مراعات میکنند، چون مسلمان هستند، میفهمند که حجاب مایه عزت آنهاست. حجاب به خاطر حفاظت حرمت آنها ضرور است، به خاطر حفظ نام خانواده آنها ضرور است، خودشان حجاب را تطبیق می‌کنند. 1% دیگه که باقی میماند، طبعا آنها هم اگر کنترل نشه جامعه را به فساد مبتلا میسازند یا تشویق میکنند دیگران را هم پس و به ایجابی، و برای خودشان هم خوب نیست، به خانواده هایشان هم خوب نیست.
ای که شما میگین 99% مردم افغانستان مسلمان هستند، خب باید بگویم که آمار بیشتر از 99% است. بسیار انگشت شمار افراد شاید باشند که مسلمان نیستند. عالی، هر قدر که باشن، شما خودتان میگین 99% مسلمان هستند و حجاب اسلامی را رعایت میکنن و 1% باقی میمونه. اگه فرض کنیم که اونا مسلمان نباشن، پس نمیشه که اونا را به حجاب اسلامی مجبور کنین شما. چرا قم مجبورشان میکنین؟ در بسیاری کشورهای مسلمان تعدادی از افراد هستن که مسلمان نیستن و حجاب هم به شیوه خودشان رعایت میکنن، هیچ مشکلی هم پیش نمیایه. ای که شما میگین اونا باعث فساد جامعه میشن، اینطورم نیست. اینقدر گپ و جنجال به خاطر همون 1% است؟ من خود گمان نمیکنم، گپ دیگه چیز است. آله، کل مشکلات مردم حل شده که شما به هم 1% چسبیدین. مردم میگن که شما میخواین حجاب مورد نظر خود به اونا تحمیل کنین، در حالی که اونا حجاب خود دارن و علاوه بر این که مسلمان هستن و این حجاب به فرهنگ اونا تبدیل شده، پس چرا میخواین تغییرش بدین؟ او 1% هم مردم خودشان جور میکنن. شما بهتر است که به کارهای مهم دیگه بپردازین و مشکلات مردم حل کنین. در سیاست دیگه گپ هم هست.
امارات اسلامی افغانستان خواست که 1% که باقی میمان آنها هم خواهران ما هستند، به خاطر از اینه که خدای نخواسته ما با آنها دشمنی داریم باید حجاب بکنیم. نه، به خاطر از اینکه آنها حرمتشان برای ما محترم است، عزتشان برای ما قابل ارج و قدر است، خانواده و عزت خانوادگیشان برای ما مهم است، از او خاطر باید حجاب را مراعات بکنیم. من فکر میکنم در این راستا هیچ کس از خانواده ها، از بزرگا، از کسایی که انشاءالله میدانن مسلمان هستن، ایمان دارن، مخالفت هم نخواهد کرد و بسیار به سهولت این حکم تطبیق خواهد شد. من امی امید را دارم.
من خو از اولم گفتم که مردم خودشان رعایت میکنن حجابشان. خیلی شما چرا قدر خود به زحمت میندازین؟ برین به دیگه مسائل سیاسی و مملکتی بپردازین.
برادران محترم، حکومت اسلامی وظیفه داره که سیاست اسلامی را در زمین تطبیق بکنه. تعریف سیاست خو یکی در تعاملات فعلی دنیا است و یکی از روی شریعت اسلامی است. به گمان اغلب تمام دنیا یا اکثریت دنیا سیاست ماکیاولیستی را پیش میبره. به تعریف ماکیاول که گفته سیاست عبارت از هر چال، فریب و نیرنگی است که شما را به هدف خود از راه‌های غیر مستقیم برسان. این تعریف ماکیاولیستی است که متاسفانه در دنیا اکثرا همی رایج است. یعنی سیاستمدار باید مکار باشه، فریبکار باشه، مردم را فریب بده و مردم را به یک نوع غافل بسازه و اهداف غیر مشروع خود را به طریق غیر مستقیم به دست بیاره. امارات اسلامی افغانستان از فرد اول گرفته تا فرد آخری با این تعریف سیاست موافق نیست. همی جای است که یک تقسیم عمیقی نظری و فکری را میان ما و بعض از کشورهای فعلی به میان میارن. امارات اسلامی افغانستان با سیاست اسلامی عقیده دارد.
خب، موضوع دیگه ای که انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان گفته طرح ارائه شده از سوی وزارت کار و امور اجتماعی و جمعیت هلال احمر افغانستان درباره مشکلات متکدیان و جلوگیری از عمل تکدیگری یا گدایی به تصویب کابینه رسیده. سمنگانی گفت در این فیصله آمده است که وزارت‌ها و ادارات زیرآب در هماهنگی با یکدیگر مسئولیت‌های سپرده شده خود را انجام بدهند. البته ای که تصمیم گرفته شود جلوی تکدیگری گرفته شود بسیار کار خوب است، اما لازمش ایست که برای بهبود وضع اقتصاد مردم کار شود و اوضاع اقتصادی مردم خوب شود تا کسی مجبور به گدایی نباشد. در این وضعیت که حتی کسایی که در گذشته این کار نمی‌کردند حال مجبور به تکدیگری شدند، تصویب جلوگیری از این کار در کابینه چه دردی را دوا می‌کند؟ باید جایگزین برشان بتین که دیگه ای کار نکنن. اگه بدیل یا جایگزین نتین و جلویشان هم بگیرین دیگه چی خواهد شد؟ خدا میدانه که چی خواهد شد. در زمان حکومت قبلی هم اقداماتی برای من تکدیگری شده بود، اما به دلیل نبودن بدیل به نتیجه نرسید. موضوع دیگه که میخواییم در موردش گپ بزنیم دیدار سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان با رئیس شورای علمای شیعه افغانستان و تعدادی از متنفذین جامعه تشیعی کشور است. آقای متقی در بخش از سخنانش در این دیدار گفت ما و شما همه به دنبال علم و آبادی وطن هستیم.
از هر چه اولتر از شما بزرگا، علما، متنفذین ممنون هستیم که همین جا جمع شدی و با یک دیگه دیدار میکنیم و اینمی درد و غم ملت عزیز با یک دیگه شریک میکنیم. شما هم علما هستی، تشنه علم هستی، تشنه آبادی و کامیابی کشور عزیز و مردم عزیز هستی. همی برنامه از امارت اسلامی افغانستان هم هست. خدمت شما عرض کنیم که دسایسی خیلی کلان و بزرگ بزرگ الحمدلله به توسط شما علماء کرام و به توسط فالسی مدبرانه امارت اسلامی افغانستان پی یکی دیگر ناکام شده. اگر دور نرویم در نمی 8 ماه گذشته وقتی که امارت اسلامی افغانستان به تمام شهرهای بزرگ حاکم شد، چه توطئه‌ای نبود که در مقابل امارت از او کار گرفته نشد. اولین تشویش که دشمنای اسلام و افغانستان و دشمنهای اهل سنت و اهل تشیع در اذهان مردم انداخته بود همی بود که بعد از پیروزی امارت اسلامی افغانستان شاید یک قتل و کشتار خدا نخواسته صورت بگیرد.
متقی گفت بین طالبان و جامعه اهل تشیع مشکلی وجود ندارد و از سوی اهل تشیع برخوردی با طالبان صورت نگرفته است.
باور بکنید ما در وقتی که در دعوت و ارشاد امارت اسلامی افغانستان مسئولیت داشتیم، او وقتا بمبار هم بود، راه هم بند بود. ما بسیار به تکلیف کمپین خود، پروگرام خود از ولایت دایکنډی، از ولسوالی کجران شروع کردیم. به این خاطر که به برادرای اهل تشیع یه پیغام داده شوه که در مابین ما و شما تفرقه نیست. و اونجا که ما رفتیم، نامرای ما کدام تانگ بود، نه اسلحه بود، نه قطعات بود. با اون مردم با اونجا گفتیم که اعتماد است که امین جامده ایم و با این سادگی. الحمدلله بعد از او در تمام ساحات هزارجات و در تمام ساحات اهل تشیع با امارت اسلامی افغانستان برخورد نشد. این یک پیروزی و یک خبری خیلی خوب برای ما و شما هست که الحمدلله یک قطره خون ناحق ریخته نشد. همچنان بعد از او دشمن کوشش کرد، امینجا در اینمی میدان هوایی کابل شما دیدی که تیاره ها و قطعات خارجی ها در خدمت بود که مردم تعلیم یافته کشور از افغانستان بیرون شود. اونها را ترسانیده بود، اونها را تشویش انداخته بود تا که حکومت افغانستان از استعدادهای علمی و مسلکی محروم شود. ولی الحمدلله کسانی که دلشان با او میخواست و رفت، ادارات ما و شما علیه هم الحمدلله از قدرهای مسلکی پر است و هیچ خلا محسوس نمیشه.
البته کمبود افراد متخصص و مسلکی خوب وجود داره، اما که شما کمبود احساس نمیکنین خو احساس خودتان است. اما این کمبود در بسیاری از ادارات وزارتخانه دیده میشه و باید هر چه زودتر جبران شود. اگر نه باز کارا به خوبی پیش نمیره و مشکلات زیادی به وجود خواهد آمد. وزارت معارف حکومت موقت طالبان از تشکیل کمیته ویژه درباره بازگشایی مدارس دخترانه بالاتر از صنف ششم خبر داد. عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف دولت طالبان تایید کرد که برای بازگشایی مدارس دخترانه یک کمیته از علمای برجسته تعیین شده است. ببینیم که چی خواهد شد. این دخترای دانش آموز ماهاست که منتظر باز شدن مدارسشان هستند. هر چه زودتر باید مدارسشان باز شود و اونام به درس‌های خود ادامه بدن. دانشگاه‌ها برای دخترها و پسرای دانشجو باز شد، اما شرایط برش تعیین شده. مثلا ای که 3 روز ده هفته پسرا برن دانشگاه و 3 روز دخترا، که این شرایط مشکلاتی را برای دانشجویان ایجاد کرده. پیشتر گفتگویی داشتیم با عباس بصیر، وزیر سابق تحصیلات عالی افغانستان یا وزیر تحصیلات عالی در دولت سابق، و ارزیابیشان از محدودیت ها بر سر راه تعلیم و تحصیل دختران پرسیدیم در حکومت طالبان.
متاسفانه طالبان در ارتباط به تحصیل و آموزش دختران گرفتار یک تناقض شدند. اینک موضوع پارادوکسال است برای طالبان که چطور تحصیلات دختران را در دانشگاه ها اجازه میدن ولی تعلیمات دختران را از صنف 6 به بالا ممنوع کردند. همه مردم افغانستان میدانند که دانشگاه ها برای دختران باز است، هرچند قیوداتی در ارتباط به تحصیل دختران وضع شده، محدودیت های وضع شده، ولی تا هنوز از تحصیل دختران و ورود دختران در دانشگاه ها ممانعت نکردن. دختران می توانند تحصیل بکنند، اما در این حال دختران حق ندارند از صنف 6 به بالا به مکتب بروند. دروازه های مکاتب برای دختران بسته شدند. این یک امر تناقض آمیز است. به نظر می رسه این تناقض ناشی از این واقعیت است یا ناشی از این حقیقت است که طالبان از اساس با اشتغال خواهران، با اشتغال زنان، با کار زنان در افغانستان مخالف هستند. آنها از خانم ها انتظار ایر دارند که باید تنها به کار خانه مشغول باشند و به طور طبیعی زنانی که تحصیل کردند، زنانی که سواد دارن، زنانی که حرفه و فن بلد هستن، آنها در خانه نخواهند نشست، آنها برای کار بیرون خواهند آمد و توقعات و مطالباتی برای اشتغال خواهند داشت.
یعنی شما میگین که تعلل اونا برای بازگشایی مدارس دخترانه بالاتر از صنف ششم هم به این مسئله ربط داره و میخواین که اونا در آینده مطالباتی نداشته باشن و درد سرساز نشون برشان؟
طالبان به درستی میفهمن که اگر برای خانم ها از صنف 6 به بالا اجازه تحصیل بدهن، اجازه تعلیم بدهن و ای تا صنف 12 اینا درس بخوانن، بعد از او توقع خواهند کرد که فرصت های تحصیلات عالی نیز برای آنها فراهم شود. وقتی فرصت تحصیلات عالی برشان فراهم شد، بعد از فراغت ای توقع هم برشان ایجاد میشه که باید برشان زمینه کار فراهم شود. و از آنجا که طالبان با اشتغال و با کار زنان مخالف هستند، با بیرون آمدن زنان در جامعه، در شهر و بازار، در مغازه و در اداره مخالف هستند، از این جهت میخواین از اول امکان اجتماعی شدن زنان را محدود و بلکه مسدود بسازند و او رایشی است که باید از صنف 6 به بالا خانم ها نتوانند تحصیل بکنند، نتوانند تعلیم بکنند.
آقای بصیر، خبر داریم که طالبا احکام جدیدی را برای پوشش زنان صادر کردند که ما در موردش گپ زدیم در ابتدای برنامه. یکی از دلایل مسدود ماندن مدارس دخترانه بالا بالاتر از صنف ششم را هم نامناسب بودن پوشش دانش آموزان عنوان کردند و مختلط بودن دانشگاه ها را هم غیر اسلامی خواندند و به همین دلیل هنوز مدارس دخترانه باز نشده و دانشگاه ها هم جفت و طاق شده. چقدر ای عمل کرده حکومت طالبان را شما به عنوان یک فرد تحصیل کرده که مدتی وزیر تحصیلات عالی هم بودین درست میدانین؟
آنچه را که طالبان انجام میدهند، طالبان را هم در برابر خواستها و مطالبات مردم قرار میده و همچنین طالبان در برابر اصول مسلم شرعی و دینی قرار میده. یکی از مسلمات پذیرفته شده دین اسلام فرض بودن و واجب بودن آموزش و پرورش برای هم زنان هست و هم مردان. طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، تحصیل علم، آموزش و پرورش هم برای زنان و هم برای مردان واجب است. همان گونه که مردان باید تعلیم ببینن، تحصیل بکنن، زنان نیز باید تعلیمات ببینن، تحصیلات عالی ببینن و این جزء فرایض دینی هست. و مخالفت طالبان با تحصیلات و تعلیمات دختران آنها را در برابر این امر مسلم دینی قرار می دهد. آنچه که باعث می شد طالبان با وجود از اینکه ادعا بکنه که جریان دینی هست آنها را در برابر این اصل مسلم دینی قرار بده، این هست که طالبان از یک خواستگاه سنتی برخواستن که در اون خواستگاه سنتی تحصیل و تعلیم دختران، کار زنان، اشتغال زنان ننگ شمرده می شود.
خیلی چی کنن این زنها و دخترای بیچاره که علاقمند تحصیل و کار هستن و در اسلام هم به تحصیل بسیار توصیه شده و کار زنان هم منعی نداره؟ این چه رقم دیدگاه های سنتی است که زنان را منع می کنن از کار کردن و از تحصیل کردن؟ آلی، این سختگیری ها چه پیامدهایی بر خود طالبان خواهد داشت؟
خانم ها اجازه ندارن در آنجا برای کار بیرون بیایند، برای تحصیل از خانه بیرون شوند، برای آموزش به مکتب بروند. از این جهت طالبان برای حفظ پایگاه اجتماعی خود در برابر تحصیل و تعلیم دختران می ایستند و فقط تا حد برای خانم ها اجازه می دهند که بتوانند چند آیه از قرآن کریم و چند حدیث را بیاموزند و فقط خواندن و نوشتن را بلد شوند. بالاتر از آن که برای خانم ها توقع اشتغال و کار در بیرون از خانه ایجاد بکنه، برای طالبان پذیرفتنی نیست. نتیجه یک چنین برخورد انزوای بین المللی طالبان و انزوای افغانستان است. متاسفانه آنچه را که طالبان در ارتباط به دختران انجام میدهند، نتیجه مستقیم یک چنین سیاست طالبان، انزوای طالبان و عدم رسمیت شناسی طالبان توسط جامعه جهانی است.
شنوندگان گرامی، در جریان قرار داریم که طی هفته های اخیر شاهد چندین حمله و انفجار در مساجد و مراکز آموزشی در ولایت های مختلف افغانستان بودیم که مسئولیت برخی از آنها را گروه تروریستی داعش به عهده گرفت. وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون به تازگی اعلام کرده که داعش و دیگر گروه های هراس افکن در تلاش بر انسجام فعالیت های خود در افغانستان هستند. اینکه آمریکا از انسجام فعالیت های داعش در افغانستان گپ میزنم نکته بسیار جالبی است. آخه شما از کجا خبر دارین؟ در ارتباط هستین کدشان؟ البته شکی هم نیست، ولی دیگه کلگی میفهمن که آمریکایی‌ها پشت بسیار از گروه‌های تروریستی هستن. داعش هم یکیشان. اونا رو ایجاد میکنن، تقویت میکنن، در جان مردم بیچاره میندازن، کدشان مذاکره میکنن، اونا رو نجات میتن و یک عالم کار دیگه با اونا دارن. به هر صورت تلویزیون طلوع افغانستان در مورد فعالیت‌های داعش در افغانستان گفتگوی کرد با محمد نعیم وردک، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، و در ابتدا ازش سوال شد که وضعیت امنیتی چطور است و فعالیت‌های داعش و اظهارات مقامات وزارت دفاع آمریکا در این زمینه چقدر جدی است.
با همه ملت و مردم ما اطمینان می‌دهیم ان شاءالله که قسمی که چند روز عید مبارک با خوبی و بدون کدام حادثه واقعی و بخیر برای شد. همچنان در آینده هم امیدوار هستم ان شاءالله که این چنین حوادث و واقعات رخ ندهد. در مورد اینکه اظهارات خود ما شما می‌دانیم از ابتدا تقریبا نو اظهارات نو نیستند، یا هر یک کدام جنرال غربی یا آمریکایی باشه یا بعضی ها دیگران باشن نظرات خود را دارن. آنها نظراتشان و اظهارات را که میکنن مبنی بر حدس و تخمین هستند. چیزی که در واقعیت است ما شما میبینیم دو نقطه است. یکی که ما ایرا بارها گفتیم که حضور به شکل گروهی عناصر مختلف مفسد در کشور ما الحمدلله وجود نداره. آنها علنا هیچ نقطه و اصطلاحاً بگوییم یک وجب زمین را هم در اختیار خود ندارند که یک واقعیت است از کس پوشیده نیست. در مقابل که بعضی ها در بعضی از نقاط کشور ما متاسفانه بعضی مشکلات را ایجاد میکنند که یک معمول است در همه جهان. ما شما می‌بینیم در کشورهای پیشرفته هم چنان حوادث رخ می‌دهد. باز کشور ما از دیگر کشورها که فرق داره، و اینکه کشور ما چند سه سال در جنگ بوده، در اینجا جنگ افزارها و دیگر وسایل تخریب و به اصطلاح از باروت و از مرمی‌ها و از اسلحه گرفته و بسیار پیمانه بزرگش در مختلف کشور در نقاط مختلف کشور وجود داره، مردم در اختیارشان است. به این معنا که اگر در دیگر کشورها حوادث رخ می‌دهد، در افغانستان اگر به اصطلاح ماران قیاس بکنیم، این چنین حوادث بسیار عادی است.
از برای خود آقای وردک، چی رقم شما این حوادث عادی میدانین؟ آلی شرایط مملکت هر رقم که باشه ای تو حوادث خادم نمیتونه که بگوی عادی است. ای قدر مردم شهید میشن، زخمی میشن، باز شما چی رقم میگین که عادی است؟ داعش هم مسئولیت بعضی از این حملات به عهده گرفته. این حملات از کجا سازماندهی میشد یا میشه؟
تحقیقات جریان داره تانوز، انشاءالله در این مورد اگر معلومات پورا شوه انشاءالله مردم خواهد شریک گردید. یکی نقطه دیگه معلومات ما است که اینها به حیث یک گروه در کشور ما وجود ندارند، البته به حیث افراد به شکل نیست که در هر کشور جهان وجود دارند و امکان داره در هر جای یک فعالیت رو داشته باشند. روی که با کی ها رفت دارن، با کی ها در بساط از تفاهم هستن، فکر کنم بسیار واضح هست. اگر شما باید داشته باشین چند ماه قبل در یکی از کشورهای اروپایی بعضی از افرادی که در یک کشور در اونجا برآمدن و به اصطلاح خود منصوب افغانستان میکردن و در اونجا تایید کردن، بلکه همو بیرقای رو بالا کردن، یک به قسم به اصطلاح نهفته نیست، بر هم معلوم است. دیگه به اساس امکان داره بعضی از مخربین مفسدین دیگری هم چنین روابط و چیزی داشته باشه، اما به شکلی که یک خطر بزرگ برای کشور ما، برای مردم می باشه، انشاءالله آنها این توانایی ندارند.
در حالی که وضعیت صحی و دوا و دکتر در افغانستان چندان خوب نیست، اما از وضعیت کرونا خبرهای خوبی میرسه و آمار مبتلایان به این ویروس رو به کاهش است. دکتر جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان پیشتر در این مورد صحبت کرد.
در جریان هفته گذشته از جمله 3389 سمپلی که گرفته شده بود 156 واقع مثبت داشتیم در تمام افغانستان، 106 تن از هموطنان ما دوباره شفایاب شدند، خوشبختانه هیچ فوتی نداشتیم. در ماه گذشته از جمله 22103 سمپلی که گرفته شده بود 1121 واقع مثبت داشتیم، 1391 تن از هموطنان ما شفایاب شدند، متاسفانه 12 فوتی هم داشتیم. لیکن در سه ماه شروع سال آمار متاسفانه بلند بود که فعلا خوشبختانه بسیار زیاد پایین شدن، قسمی که در ماه جنوری در تمام ماه 5630 واقع مثبت داشتیم با 60 فوت، در ماه فوریه هم در حدود 10276 واقع مثبت داشتیم با 184 فوت، و در ماه مارچ هم در حدود 2818 واقع مثبت داشتیم با 45 فوتی، در حالی که از شروع کرونا تا فعلا در تمام افغانستان در حدود 945304 سمپل گرفته شده تمام افغانستان، که از جمله 178922 واقع مثبت به ثبت رسیده و با تعداد 161936 تن از هموطنان ما شفایاب شدن، و در مجموع از شروع از مریضی تا فعلا 7684 تن از هموطنان متاسفانه فوت کردن. فعلا هم امکاناتی که در چند ماه گذشته ما داشتیم الحمدلله امکانات فعلا هم است، در حدود 17 شفاخانه ما فعلا فعال هستند در تمام ولایات و پروسی واکسیناسیون هم به شکل خوب جریان داره. زمان آمدن مرد سلامی افغانستان تا فعلا در حدود 4.6 میلیون تن از هموطنان ما واکسین شدن، فعلا در حدود 2.8 میلیون دوز واکسین ما در اختیار خود داریم و تا وسط سال در حدود 6.6 میلیون دوز دیگه هم وعده شدن که به وزارت افغانستان سپرده میشن، و پروسی واکسیناسیون در 615 مرکز ما به شکل روزانه جریان داره.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. شما میتونید از طریق دو شماره پیامک با ما در ارتباط باشید: 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. از توجهتان به این برنامه سپاس و تشکر و خدا نگهدار.